ساعت 23 در تهران، این صدای رادیو فرداست. آتش سوزی در پتروشیمی بیستون کرمانشاه مهار شد. محمود احمد نژاد میگوید هجمه ها به دولت قبل زدن اصل انقلاب و تخریب رهبر ایران است. و به گفته خطیب نماز جمعه تهران، برخی از مجلات، فیلم ها و مقاله های نشریات خطرناکتر از میکروب و سرطان هستند. شبتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا. معاون وزیر نفت ایران علت آتش سوزی مخزن پتروشیمی بیستون کرمانشاه را جمع شدن گازهای سبک زیر سقف مخزن اعلام کرد که به گفته او بر اثر جرقه شعله بر شده است. مرضیه شاهدایی روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت تاکنون دلیل بروز جرقه مشخص نشده است، اما آتش مخزن پتروشیمی بیستون مهار شده است. مجتمع پتروشیمی بیستون که حدود ساعت 15 روز جمعه دچار آتش سوزی شد، در 15 کیلومتری شرق کرمانشاه قرار دارد. در تیر ماه سال جاری مخازن مجتمع پتروشیمی بوعلی بندر ماهشهر در جنوب ایران نیز دچار آتش سوزی شد. به گفته وزیر نفت ایران، آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی نتیجه عملیات خرابکارانه و تروریستی نبوده است. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق ایران میگوید دولت او بیشترین هجمه و فشار را در طول تاریخ تحمل کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی‌نژاد روز جمعه در مشهد گفت در حال حاضر به خاطر مصلحت کشور سکوت میکند و به تعبیر او تمامی هجمه ها به دولت قبل زدن اصل انقلاب و تخریب رهبر ایران است. محمود احمدی‌نژاد همچنین گفت ثروت مدیران دولت او 1/1 نفر از افراد دولت جدید نیز نمیشود. بعد از پایان دولت محمود احمدی نژاد، معاون اجرایی او حمید بقایی به اتهامات مالی بازداشت شد و محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد نیز با حکم نهایی دادگاه به اتهام فساد اقتصادی به زندان طولانی مدت محکوم شد. چندی قبل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دولت محمود احمدی نژاد را یک پدیده عجیب و غریب همراه با قانون‌گریزی زیاد توصیف کرد و گفت ریاست جمهوری دوباره او جاذبه این ندارد. خطیب نماز جمعه تهران میگوید برخی از محصولات فرهنگی کشور از بمب‌های اتم و خمپاره‌ها بدتر است و تهاجم فرهنگی علیه ملت ایجاد می‌کند. حجت الاسلام کاظم صدیقی روز جمعه با اشاره به اینکه برخی از مجلات، فیلم‌ها و مقاله‌های نشریات خطرناک‌تر از میکروب و سرطان است گفت برخی از خوراک‌های فرهنگی مانند سم هستند، زیرا خانواده‌ها را از هم می‌پاشد، دین را به هم می‌ریزد و جامعه را از درون از بین می‌برد. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با تأکید بر اینکه فیلم‌های در سینماها به نمایش در می‌آید که کنترل شده نیستند، خواهان ارزیابی و کنترل بیشتر محصولات فرهنگی از سوی مسئولان کشور شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه گفته بود برخی سخنان امامان جمعه به دلیل باور کردن مطالب نادرست برخی وبسایت هاست. او از آنان خواسته بود که پیش از سخن گفتن تحقیق کنند که آیا خبر درست است یا نه. اما عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز جمعه 8 مرداد فیش‌های حقوقی بالای برخی از مدیران دولتی را مصداق بارز اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده از قانون دانست و در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت اگر تخلفی از کسی در مورد فیش‌های حقوق نجومی سر زده باشد، احراز صلاحیتش با مانع جدی روبرو خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
تخلف در فیش‌های حقوقی می‌تواند عامل رد صلاحیت نامزدهای انتخابات در ایران باشد. این را روز جمعه عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است. او گفته فیش‌های حقوقی بالای برخی از مدیران دولتی مصداق بارز اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده از قانون است. فاطمه حقیقت‌جو نماینده اصلاح طلب دوره ششم مجلس شورای اسلامی در ایران مقیم آمریکا میگوید شورای نگهبان نمیتواند سرخود به تفسیر قانون بپردازد.
این نکته‌ای که سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرده باید دید که ملتزم به کدوم یک از مواد قانون هست. شورای نگهبان صرفا در خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان میتونه نظر بده. قانون ماده 28 مشخصات کاندیداها رو مشخص میکنه که در اونجا مواردی مثل التزام عملی به اسلام، ابراز وفاداری به قانون اساسی و شرایطی مثل سن و مدرک تحصیلی رو فکر میکنه. تنها نکته که در اون قانون وجود داره نداشتن سوء شهرت هست. همچنین ماده شخصی قانون کسانی که از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم هستند رو ذکر میکنه که در اینجا مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق از جمله موادیه که در اونجا ذکر شده. شورای نگهبان سر خود نمیتونه لزوماً به تفسیر بپردازه، باید به این موارد در دادگاه ثابت شده باشه تا بر اساس اون عمل بکنه. اگر مسئله فیش‌های حقوقی ثابت بشه که کسی سوء استفاده از این کرده در دادگاه ثابت بشه، وقت اون یک استنادیه که شورای نگهبان میتونه بر اون مبنا عمل بکنه.
جنجال حقوقهای بالای برخی از مدیران موسوم به فیش‌های حقوقی نجومی از زمستان سال گذشته در رسانه‌های اصولگرایان کلید خورد و همچنان از سوی آنها دنبال می‌شود. این رسانه‌ها مدیران دولت حسن روحانی را متهم به دریافت حقوقهای چند ده میلیون تومانی کرده‌اند. دولت 11 این اتهام را رد کرده و رئیس جمهوری ایران گفته پرداخت این حقوقها تنها مربوط به یک قوه و دستگاه خاص نیست. تا کنون 13 تن از مدیران عالی به خاطر فیش‌های حقوقی بالا استعفا داده یا از کار برکنار شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم خواستار پیگیری و برخورد جدی دولت روحانی با این موضوع شده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به سخنان رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته آیت الله خامنه‌ای حجت را بر همه تمام کرده و انتظارات افکار عمومی از شورای نگهبان به عنوان مرجع احراز صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی بالا رفته و شورای نگهبان در موقع خود رصد و نظارت کامل بر این مسئله خواهد داشت. مرتضی کاظمیان، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، این تصمیم شورای نگهبان را اهرم فشار بر رد صلاحیت غیر خودی ها در انتخابات های ایران می داند.
مسئله فیش‌های حقوقی نامتعارف یا نجومی واقعا یک مستمسکی شده برای جریان اقتدارگرای حاضر در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی که به بهانه اون حلقه معاصره یا فشار علیه دولت روحانی رو بیشتر و بیشتر کنه و باعث بشه که با ریزش بدنه اجتماعی از دولت یا تحت فشار قرار دادن دولت روحانی بتونه امتیاز هرچه بیشتری کسب کنه در انتخابات ریاست جمهوری آتی و اگر حتی نتونه مانع تداوم دولت روحانی بشه دست کم یک دولت ضعیف شده به جا بذاره. این اظهار نظر اخیر سخنگوی شورای نگهبان علاوه بر اون فاکتورهایی که در اختیار شورای نگهبان است برای اینکه انتخابات غیر آزاد، ناسالم و ناعادلانه رو در جمهوری اسلامی با تکیه بر نظارت استصوابی برگزار میکنه، حالا یک مستمسک جدیدی داره به بهانه حقوق‌های نامتعارف یا نجومی که بتونه کسانی رو که غیر خودی ارزیابی میکنه یا مایل نیست اونها به هر ترتیب در انتخابات ورود پیدا کنن به این بهانه رد صلاحیت کنه.
انتظار می‌رود تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده که قرار است روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود، موضوع فیش‌های حقوقی نجومی همچنان در دستور کار مخالفان دولت حسن روحانی باشد.
گزارش همکارم رویان ملکی را شنیدید. در حالی که شماری از دانش آموزان و خانواده ها می گویند طرح هدایت تحصیلی دانش آموزان را وادار می کند در رشته ای که مورد علاقه شان نیست تحصیل کنند، مسئولان آموزش و پرورش می گویند تعداد ناراضیان اندک است. روز پنجشنبه 7 مرداد مسعود شکوهی دبیر مدیر کل امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش به خبرگزاری اینا گفته است که در حال حاضر 80% دانش آموزان در پایه 9 هدایت تحصیلی شدند. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
طرح هدایت تحصیلی که از 19 تیر ماه امسال در پایه 9 مدارس در سراسر ایران به اجرا درآمده، بحث‌ها و اعتراضاتی را در میان دانش آموزان و اولیای آنها به میان کشیده است. روز پنجشنبه 7 مرداد مسعود شکوهی مدیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا عنوان کرد که خانواده‌ها و دانش آموزان بحث هدایت تحصیلی را جدی نگرفتند، اما آنچه دانش آموزان و اولیای آنها درباره طرح هدایت تحصیلی میگویند و نشریات ایران هم در هفته‌های اخیر به طور گسترده بازتاب داده‌اند اجبار دانش آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی و در نظر نگرفتن علایق آنهاست. موضع‌گیری و واکنش مسئولان آموزش و پرورش نیز در نتیجه همین اعتراض‌ها و نارضایتی‌هاست. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس به رادیو فردا میگوید:
طرح هدایت تحصیلی دانش آموزا موضوعی که در همه نظام‌های آموزشی پیشرفته دنیا یکی از ارکان سازماندهی نظام آموزشی کمک کردن به خانواده‌ها و بچه‌ها برای اینکه بتونن راه آینده‌شون رو پیدا بکنن، اطلاع دقیق پیدا بکنن از رشته‌ها، محتواشون، آینده‌شون، اینا چیزاییه که در همه نظام‌های آموزشی به خانواده‌ها و بچه‌ها آموزش داده میشه، به اونا همراهی میشن برای انتخاب رشته. در ایران هم در حقیقت این سابقه چندانی نداره، با اینکه از زمان اصلاحات نظام آموزشی در دهه 40 و 50 چنین امری برای مطرح شده بود ولی هیچ‌وقت جدی گرفته نشده و الان هم واکنش خانواده‌ها بخشش برمیگرده به اینکه چنین چیزی زیاد مرسوم نیست در نظام آموزشی ایران و خانواده‌ها و دانش آموزا به رسمیت نمی‌شناسن.
در زمینه بحث هدایت تحصیلی، مسعود شکوهی، مدیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش، گفته است بر اساس سند تحول بنیادین و همچنین برنامه پنجم و ششم توسعه، درصد توزیع دانش آموزان در رشته ها باید به 42% در رشته های فنی، حرفه‌ای و کار و دانش و 48% در شاخه های نظری برسد. اما با این وضع اعتراض به طرح هدایت تحصیلی که بر اساس سند تحول بنیادین تنظیم و به اجرا درآمده تا آنجا پیش رفته که مسعود شکوهی، دبیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش، روز پنجشنبه هفتم مرداد به دانش آموزانی که نسبت به نتایج هدایت تحصیلی اعتراض دارند توصیه کرده که به کمیته های هدایت تحصیلی مستقر در مناطق آموزش و پرورش می توانند مراجعه کنند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، میگوید:
مسئله مهمی که به نظر من در استفاده از این راهکار وجود داره برای کمک به خانواده‌ها اینه که باید نوعی تفاهم بین مدرسه، نظام آموزشی و خانواده‌ها و دانش آموزها وجود داشته باشه برای اینکه این مکانیزم کار بکنه. چون به نظر میرسه اونچه که مورد اعتراض خانواده هاست اینه که خیلی موقع‌ها برخلاف کشورهای که در اون این روش متداوله، بیشتر این حالت مشاوره و همراهی داره میتونه حالت اجبار پیدا بکنه و باید در حقیقت در مورد این فکر بشه.
میان گزارش هایی که رسانه های ایران از اعتراضات دانش آموزان و خانواده ها منتشر کرده اند، از جمله یک دانش آموز به خبرگزاری ایسنا گفته است که او با معدل 20 و رتبه اول در منطقه خودش نتوانسته بر اساس نظر مشاوران هدایت تحصیلی در رشته مورد علاقه اش که تجربی است تحصیل کند و تصمیم به ترک تحصیل گرفته است. در همین رابطه سعید پیوندی میگوید:
در کشور اروپایی فقط مشاورین هدایت تحصیلی نیستند که تصمیم گیرندن یا خانواده ها و دانش آموزا رو هدایت میکنن به سمتی، بلکه این شورای کلاس و شورای مدرسه هم تاثیرگذاره و معلمین هم تاثیرگذارن و این یه نوع تصمیم جمعی است در واقع هدایت تحصیلی بچه‌ها. اونجوری که در ایران اتفاق میفته گاهی اینه که بچه‌ها احساس اینو دارن و خانواده احساس اینو دارن که چیزی بهشون تحمیل میشه و ما اگر بعد به سیاست‌ها و سمت‌گیری های آموزش نظام آموزشی هم برگردیم، اونا میخوان به یه سمتی برن و میخوان طریق هدایت تحصیلی این برنامه‌های خودشون اجرا بکنن، در حالی که اگر خانواده و دانش آموزا موافق نباشن، نفهمن، درک نکنن و همراه نباشن و از همه مهمتر خودشون به طور فعال مشارکت نکنن، در عمل این کار شکست خواهد خورد و عواقبش هم میتونه به صورت سرخوردگی‌های وسیع در بین جوانایی باشه که حس کنن که به زور و به ناچار به طرف رشته رفتن و این رشته مورد علاقه‌شون نبوده و نظام آموزشی یا مدارس یا مشاورین بهشون تحمیل کردن.
روز چهارشنبه ششم مرداد، محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، ضمن حمایت از اصل موضوع هدایت تحصیلی به خبرگزاری فارس گفت: کمیسیون آموزش مجلس به هیچ وجه اجبار را قبول نمی‌کند.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
00420221122112 شماره پیامگیر ماست. همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید. 2048-799-599-800 و 860. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز میگردیم.